السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 58 در قسمت مرور مسائل رساله بودیم. در بخش شرایط صحت وضوء، بله تا جایی که من خاطرم هست شرط هشتم رو خواندیم و یک مسئله هم داشت، اون مسئله رو هم خواندیم. یکی دو تا بزرگواران بنا بود که بر اساس سوالاتی که مطرح شده بود مراجعاتی داشته باشن، مطلبی رو چک کنن یا سوالی بپرسند. اگر اقدامی انجام دادند و جوابی برای ما دارند بفرمایند، در غیر این صورت اگر سوالی راجع به مسائل پیشین هست بفرمایید و الا من ادامه بدم بحث.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. این موضوع تیمم که گفتیم من تو رساله راستش زنگ نزدم، ولی تو رساله خوندم که یه دونه موام پایین بیاد و اینا مسئله داره، اون رو پیدا نکردم، میشه اون رو توضیح بدیم؟
البته ما به مسئله تیمم نرسیدیم. من سوالی رو که بزرگواری طرح کردن میتوانم عرض بکنم که بنا شد که این رو پیگیری بکنن. نکته ای که فرموده بودند این بود که از مثلا یه خانم گوینده ای شنیده بودند که خانم ها در مسح کشیدن مناسب است که مراقب باشند که موی سرشون در واقع بین دست و پیشانیشون حائل نشود. بعد ما در این زمینه گفتگو کردیم، گفتیم مثلا از تل با دندانه های کوتاه استفاده بکنید این اتفاق نمیفته، و من از ایشون خواستم که یک بررسی بکنن، تماسی بگیرن و ببینن که بر اساس یا نظر مرجعی که ازش تقلید میکنن یا از بزرگوارانی که وارد هستن بپرسن، بگن آیا اگر در حین مس کشیدن چند تار مو به هر دلیلی پایین آمد، آیا این مانع است برای مس کشیدن یا نه؟ این سوالی بود که ما برای ایشون طرح کردیم، ولی چون به مسئله تیمم نرسیدیم اجازه بدین ما در این نظر قطعی و نهایی ندیم. این سوالی بود که پیش آمد. ببینید این که روشنه اینه که اگر بزرگواری مثلا به اصطلاح خانوم ها موشون رو چتری زده باشن، خب این حالت باید برطرف بشه برای مس سر کشیدن، برای تیمم کردن، چون واقعا بین مو و پیشانی، بین دست و پیشانی حائله. ولی اینکه حالا دو تا تار مو از بین موهایی که به عقب داده شده بین دست و پیشانی قرار بگیره، آیا به همین میزان اثری بر تیمم داره یا نه، این سوالی بود که اون بزرگوار براشون به اصطلاح ایجاد تردید کرده بود با توجه به مسئله‌ای که شنیده بودن. بحثمون این بود. الان براتون روشن شد که گفتگو پیرامون چی بود. حالا شما همین رو میتوانید از صاحب رساله‌ای که باید ازش تقلید بفرمایید بپرسید و هم در گروه بیان بفرمایید، هم اگر زمانی در خواندن مسائل به این قسمت رسیدیم و باز برای کسی پیش آمده بود، شما کمک بفرمایید. دیگه اگه مطلبی باشه در خدمت. شرط نهم، آن که وضو را به ترتیبی که گفته شد به جا آورد، یعنی اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید و باید بنابر احتیاط واجب پای چپ را بعد از پای راست مسح کند و اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است. این رساله‌ای که من الان از روش خوندم شرط نهم رو براش مسئله‌ای ذکر نکرده، بعد وارد شرط دهم شده. در شرط دهم نوشته آن که کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد. اگر در خود این دو شرط تفاوتی در رساله ها هست بفرمایید، یا اگر ابهامی داره.
سلام.
سلام.
و احتیاط مستحب آن است که هر دو پا را با هم مسح نکند، بعد پای چپ را بعد از پای راست مسح کند. احتیاط مستحب.
احتیاط مستحب در شرط نهم. بله. رساله آیت الله سیستانی هست؟ بله. بله بله. سلام. نه
همون چیزی که خانم مدرس خوندن، همون ادامه.
بله همون. تو رساله شما شرط هفتمه.
فرق داره. بله بله. که خانم مدرس خونده با مال من کمی فرق داره و اون اینه که یعنی مال من جدیده.
بخونین مار خودتون.
احتیاط مستحب رو فقط برای این جمله گذاشتم، برای این مطلب که احتیاط مستحب آن است هر دو پا را با هم مسح نکنند. این یه جمله مستقله.
خب.
بلکه به احتیاط واجب باید پای چپ را بعد از پای راست مسح کنند. اینا رو جدا کردن از هم.
آها، یه کلمه دیگه احتیاط واجب آوردن. خب یه دقیقه تأمل بفرمایید، من یه رساله دیگری هم دارم ببینم اون چون اینی که شما خوندین تو این رساله‌ای که الان من از آسیستانی دم دستمه اون احتیاط واجبش نیست، ولی یه رساله دیگه دارم اونم بیارم. این مسئله احتیاط مستحب آن است که هر دو پا را با هم مسح نکند بلکه پای چپ را بعد از پای راست مسح کند. بله این شبیه هم مسئله است که خانم مدرسی خواندن، با اینکه نوشته با تجدید نظر و اضافات. خب
منم ولی خب خیلی جدیده، یعنی از دفترشون هم گرفتم.
همین حالا من اون رساله قبلی که داشتم روش ننوشته بود با تجدید نظر و اضافاتی کمی، ولی قدیمی هم نبود. بعد یکی دیگه بود که روش نوشته بود با تجدید نظر و اضافات، اونو که گرفتم. الان باز این هم شبیه همون مسئله است. البته آقای سیستانی یک رساله‌ای دارند که به عبارتی اون می شود بگیم آخرین نسخه رساله های ایشونه، تحت عنوان توضیح المسائل جامع. اونهایی که از ایشون تقلید میکنن داشتن این رساله براشون خیلی مفید خواهد بود. علت چم اینه که در این رساله علاوه بر مسائل، برخی از نکته ها و ابهامات رو هم به تفصیل توضیح دادن. حالا من الان اون رساله رو هم اون هم چاپ شده هم پی دی افش هست، اون رساله رو هم با اجازه شما باز میکنم ببینم در اونجا تفاوتی ذکر کردن یا نه، و اون مفصل ترین و به یه نوعی یه سبک جدید در رساله نویسی است که اون هم ظاهرن جلد اولش منتشر شده، من جلد دویی ازش ندیدم. کسی این رساله جامعه رو دیده؟
استاد من پی‌دی‌افش رو دارم، الانم اون مسئله رو آوردم اگر لازم.
شماره شنده تو مسئله 300 و
کنید
309
نه یه خورده جلوتر، این ما گذشت، این محتواش دارم الان دارم میکنم.
نه دیگه، ببینید شرط هفتم در رساله شما، آن که وضوع را به ترتیبی که گفته شد به جا آورد که درش تفاوتی بود، در توضیح مسائل جامعه میشه 307 نوشتن در وضوع. میخواید خودتون بخونید؟
مسئله 309 هست، در وضوع واجب است انسان اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید و بنابر احتیاط واجب پای چپ را زودتر از پای راست مسح نکند و احتیاط مستحب آن است که اول پای راست و بعد از آن پای چپ را مسح نماید، هرچند مسح هر دو پا به طور همزمان جایز است. بنابراین اگر سهوا ترتیب بین اعضا را رعایت نکرده، در صورت که موالات از بین نرفته باشد، باید به صورت که ترکیب حاصل شود قسمت های مربوط را دوباره وضو دهد و اگر موالات به هم خورده وضو را از سر بگیرد. و کسی که در وضو های قبلیش به علت ندانستن مسئله دست چپ را قبل از دست را در وضو می شسته یا دست ها را قبل از صورت می شسته یا مسح پا را قبل از مسح سر انجام می داده وضویش باشد.
بله، حالا تو اون دو تا قسمتی که داشتیم و خوانده شد، الان خانم مدرسی اینی که خواندند با آنچه که شما دارید چه تفاوتی داره؟
خب این که خواندن که خیلی مفصل‌تر و
خب اون قسمتیش که تو مسئله رساله شما نبود و کار نداریم الان، اون قسمت که خوندن تو احتیاط مستحب و احتیاط واجب آیا فرقی کرد؟ یعنی در برداشت شما و فهم شما هم مسئله تفاوتی ایجاد کرد؟
در مورد احتیاط مستحبش که خوندن نه، مثل همین بود، ولی توضیحات کاملی که دادن نه، من یعنی چیزی که بخوام بفهمم همینه دیگه. حالا چه مختصر باشه چه کامل باشه.
خیلی خوب، پس طبق رساله نهایی آقای سیستانی مسئله رو یه بار دیگه از خود رساله، نه از توضیح مسئله جامعه، یه بار دیگه خانم نورشاهی بفرمایند که کسانی که از ایشون تقلید میکنن در گروه هستن توی رساله شون تکمیل کنند اون جملات تغییر یافتر. بفرمایندش خانم، بخونید. چون
مسئله در واقع شرط هم
بله،
آن که حضور رو به ترتیبی که گفته شد به جا آورد، یعنی اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ رو بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمایید و احتیاط مستحب آن است که هر دو پا را با هم مست نکند، بلکه به احتیاط واجب باید پای چپ را بعد از پای راست مست کند.
نه من خودم اصلاح کردم، اگر کسی جاموند میتونه بگید براش اصلاح. وقت تو این رساله جامع نوشته که هرچند مس هر دو پا به صورت همزمان جایز است. ببینید تو اون مسئله که شما خوندید، بلکه به احتیاط واجب پای چپ را بعد از پای راست مس کنند، ولی تو توضیح مسئله جامع که قاعدتا آخرین در واقع ویراسته، ایشون میفهمن که هر دو پا رو میشه همزمان مسح کرد، یه همچین فرقی هست. این رو هم خانم مدرسی و دیگرانی که ازشون تقلید میکنن میتوانن در واقع در کنارش یادداشت کنن. خب در توضیح مسائل های دیگه اگر بزرگواران تفاوتی یا نکته یا ابهامی هست بفرمایند که با هم بررسی کنیم. خب بریم سراغ شرط بعد اگر نکته ای نیست. میشه اولین مسئله بعد از شرط دهم. حالا اگر در برخی رساله ها شماره های شرط ها با هم تفاوتی داره، به هر حال داریم مسائل شرطی رو میخوانیم که گفته کارهای وضوع را پشت سر هم انجام دهد. مسئله اولش، اگر بین کارهای وضوع به قدری فاصله شود که وقتی میخواهد جایی را بشوید یا مسح کند، رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خوش شده باشد، وضو باطل است. و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که میخواهد بشوید یا مسح کند خوش شده باشد، مثلا موقعی که میخواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خوش شده باشد و صورت تر باشد، وضویش صحیح است. در اینجا یعنی میخواد بگه مثلا ممکنه آبی که به دست راست ریخته کمتر بوده باشه یا به هر دلیلی در معرضی قرار گرفته باشه که مثلا یا تو آفتاب باشه یا بادی آمده باشه خوش شده باشه، ولی آب صورتش همچنان باقیه. میگه اینجوری وضوش باطل نمیشه، ولی میگه انقدر فاصله بشه که مثلا وقتی میخواهد جایی را بشوید یا مسح کند، رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خوش شده باشد، یه ملاک داده برای این فاصله. خب مثال عینیش برای حاج خانوما اینه که مثلا اونایی که نوه دارن، مثلا نوهشون میاد میگه مامان جون آب میخوام، بعد از اون نوه های خوشمزه هم هست که وقتی میچسبه کنده نمیشه، آب میخوام آب میخوام آب میخوام آب میخوام، بله میکنه. بعد شما میخوان یه لیوان مثلا بهش بدین، همون جایی که هستیم بدون این که را بیفتیم مثلا بریم، مثلا یه لیوان از اون بر از توی مثلا سبد ظرفای شسته شده مثلا بهش میدی. بعضی ها ممکنه احساس کنن که این که میگن وضو باید پشت سر هم باشه، معناش اینه که مثلا این لیوان هم نمیتونن بدن. به نظر میرسه با این مسئله دادن مثلا یه لیوان به این بچه که چسبیده موجب باز شدن اون چسب میشه، و مشابه این کارهایی که مختصر اتفاق ویژه‌ای حاصل نمی. من دوتا مسئله بعدشم بخونم، اون وقت اگر تفاوتی در مسائل بود یا جایش پانداش با هم بررسیم. اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد ولی به واسطه گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها رطوبت جاهای پیشین خوش شود، وضوی او صحیح است. پس این نشون میده منظور در حالت طبیعیه، انقدر داره دست چپ رو در واقع مس میکنه و در وضو معطل میکنه، در حالت عادی دیگه صورت و دست راست خوش شده، اون میگه ایراد داره. ولی انشالله مثلا در مسیر کربلا مشرف باشید، اینقدر گرم هست و اینقدر مثلا باد میوزه، یا در شرایط مختلف، یا اینقدر اون کولری که اونجا گذاشتن باد تندی داره مثلا، که در حالت عادی شما معلوم نیست صورتتون خوش بشه، ولی در این معرضی که قرار گرفتی خوش میشه. خب این میگه اشکالی بر وضوتون نداره چون یه موقعیت ویژه است. یا حج که مشرف میشوید، البته از این وسیله میشود استفاده هم کرد. مثلا شما، من یه بار تو یکی از این سفرهای حجی که داشتم خواستم وضو بگیرم، بعد از شدت گرما سرم خیس عرق میشد. خب امکان خوش کردنش هم برای بین وضو برام ممکن نبود، یعنی اصلا نمیتونستم. اومدم توی یکی از این قسمت ها که پیدا کردم که کولر یه باد مستقیمی میزنه و سری خشک میکنه، نزدیک اونجا شیر آبی پیدا کردم، وضو گرفتم، دست چپم رو پر آبتر ریختم، بلا فاصله در حین دست کشیدن به دست چپ اومدم زیر این کولر وایستادم. یه مقداری که احساس کردم این باد انقدر شدید بوده که این در واقع محل مس سرم رو از اون حالتی که مثلا دیگه اصلا آب میچکید از گرما دیگه، از اون حالت خارج میکنه، اومدم کنار، مس سر کشیدم و مس دو پا. حالا دو پا رو تونستم با پشت لنگی که بسته بودم خشک کنم با پشت پا، ولی سر رو نمیتونستم. مثلا یه موقعیت خوبی بود که استفاده کردم. حالا اینم گفتم انشالله حج مشرف شدید، بالاخره یه همچین تجربیاتی شاید گاهی به کمک بکن. مسئله بعدیش، راه رفتن در بین وضوع اشکال ندارد. پس اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند، وضوع او صحیح است. این چند قدم یعنی چند قدم؟ کسی از رو تو رسالش چند قدم رو نوشته باشه؟ خب حالا اگر بله، نشنیدم. آشکان تهران چی؟ صدا نداره. یه خود بلندتر باید صحبت بفرمایید. یا خب خب اینم چند قدم رو نداره که، یعنی چند قدم، سوالم این بود که مثلا نوشتن 4 قدم، 5 قدم، 7 قدم، 10 قدم، عدد قدم ننوشتن. گفتم اگه کسی نوشته در رسالشون که چند قدم منظوره، ایشون بفرمایه. ولی رساله آقای وحید هم که شما فرمودین، ایشون هم نوشتن چند قدم، درسته؟ منظورم لفظ چند قدم نبود، منظورم چند قدم بود. خب توی این مسائلی که خواندم تفاوتی هست؟ بفرمایید.
ببخشید.
بله.
اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که در نظر عرف پشت سر هم نباشند، وضو باطل است. بعد ادامهش این رو برده، ولی در صورت پیش آمد عذری برای شخص مانند فراموشی یا تمام شدن آب، این امر معتبر نیست. ادامهش هم همون بود که شما فرمودید. اون وقت این که میگه این امر معتبر نیست، یعنی پس اگه آب قطع بشه یا یادمون بره، نمیدونم چی یادم یادش بره، این امر معتبر نیست، یعنی که وضو باطل نیست دیگه، درسته؟
بله.
این منظور؟
بله بله. ببینید نوشتن که ملاک این فاصله عرفه در واقع، و بعد به اصطلاح این بحث خوش شدن قسمت قبل رو به عنوان مصداقی از عرف گرفتند. خب گفتن اگر عرفن انقدر فاصله بشه که پشت سر هم نیست، ولی اگر یه عذری پیش بیاد، مثل این که اصلا طرف یادش بره داشته چی کار میکرده، یا مثلا آب قطع شده، این به عنوان یکی از مصادیق عرف نیست و این ام معتبر نیست، یعنی این از مصادیق عرف حساب نمیشه. حالا معناش چیه؟ معناش بطلان وضوعه یا عدم بطلانه؟
معناش عدم بطلانه دیگه.
خب حالا رساله توضیح مسئله جامعشون رو ببینیم. ببینید تو رساله توضیح مسئله جامع نوشتن برای آن که وضو صحیح باشد لازم از کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد و آن را موالات می نامند، بنابراین اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که در نظر عرف پشت سر هم نباشد، وضو باطل است. ولی در صورت پیش آمده عذر عرفی برای شخص مانند فراموشی یا تمام شدن آب، موالات عرفی معتبر نیست. یعنی اینی که عرفن میگن موالات رعایت نشده معتبر نیست. چرا؟ چون یه عذری پیش آمده، آب قطع شده، ولی این نیاز به سوال داره که خب وقت بقیهش نوشتن که بلکه وقتی میخواهد جایی را بشوید یا مسح کند چنانچه رطوبت این گونه شده باشه، خوش شده باشه، اینا وضوعش صحیح هست. حالا سوالمون اینه که اگر مثلا یه نفر داره وضو میگیره، آب قطع شد، فرمودن اون موالات عرفی معتبر نیست، یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفری داره وضو میگیره، صورتشو شست، بعد بره تو اتاق لباسشو عوض کنه بیاد، عرفن میگن موالات رعایت نشده. این یه مثال. حالا در رساله ایشون نوشته که اگر آب قطع شد موالات معتبر نیست. حالا سوالمون اینه که مثلا اگه آب قطع شد 20 دقیقه 10 دقیقه اصلا آب تموم شد، این صورتشو شسته بعد از نیم ساعت که آب آمد، یا اگه مثلا تو جاده بود تو این شیشه ها آب ریخته بودن، صورتش رو شست آبش تموم شد، تا ایستگاه بعدی که وایسن مثلا آب بگیرن، آیا اونجا معناش اینه که اونجا اگه دستش رو بشوره و ادامه وضو رو بده این وضو درسته یا نه؟ اینو من نمیدونم. یعنی این که موالات عرفی معتبر نیست، ازش این برمیاد که درسته، ولی نمیدونم، اینو باید صراحتن در رساله یا به اصطلاح دفتر استفتاءات مکتوب بیان کنن، چون ممکنه یه وقت به لحاظ شفاهی هم مثلا افراد برداشت متفاوتی کنن. من اینو نمیدونم.
استاد.
بله
استاد، معذرت، این جمله بعدش به رساله جامع توضیح این جمله نیست، بلکه وقتی میخواهد جایی را به شروعیت یا مسح کند چنانچه رطوبت تمام جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است. یعنی این شرط اونو کامل نمی کنه. الان پاسخ سوال شما نیست؟
دارم فکر میکنم
میکنه.
یعنی بگیم موالات عرفیش میکنه. خب حالا الان دوباره بیارید تو مصداق ببینید اینجوری حل میشه یا نه. مثلا من تو جادم صورتمو شستم، آبم تمام شد، اگر تا ایستگاه بعد آب بر صورت من باشد، عرفن میگن آقا این نشست پشت فرمون رو شروع کرد به رانندگی تا برسه به مثلا پمپ بنزین، یا عرفن میگن این رفت تو اتاق لباسشو عوض کرد اومد، عرفن موالات رعایت نشده. ولی اگر خیسی باقی مانده باشد میتونه ادامه بده، درسته؟ اون که شما میگید یعنی این. نمیدونم، باید بپرسیم. به حسب ظاهری در واقع میتونه مثلا بگه این ملاک اینه، به حسب ظاهری میشه ملاک اینه، ولی بالاخره حکم خدا سادم باید یه خود بی موالات نباید سخن بگه. اجازه میدین که سرکار خانم مدرسی بپرسن اینو؟
اجازه میدین دیگه؟ بله
چشم. آره اینو بپرسین و همینجوری یعنی مصداقیش کنید در سوال و توضیح که آدم دقیقا بفهمه. مثلا این مثال لباس عوض کردنه، عرفن میگن آقا این وضو رو ول کرده رفته یه کار دیگه داره میکنه برگشته، دیگه این معنی نداره مثلا بگه من دارم ادامه وضو میگیرم، ولی آب قطع شده خیسی صورتش باقی مانده، تو این زمان تا آب وصل بشه مثلا میره تو اتاق لباس شواز کن میاد. حالا اگر خیسی صورتش برطرف نشده وضوشو ادامه بده، این وضو درسته یا نه؟ خیلی ممنون. بزرگواران دیگر از رساله های دیگر فرمایشی ندارند یا ابهامی؟
ببخشید استاد، اینکه فرمودین موقع وضو رفتین جایی که سرتون خشک بشه، مگه اگر خیسی طبیعی یعنی تحریق طبیعی بدن اشکال داره؟ یکی این، یکی همین که فرمودین که
من سوال دومتون رو قطع و وصل شد، صداتون متوجه نشدم.
وقتی که توی رساله میگه که وقتی که داریم مثلا دست راست یا دست چپ رو میکشیم ممکنه که صورت تریش رو از بین بده، اگه خشک بشه باطله دیگه، ولی خب مثلا صورت رطوبتش رو از دست داده اما ابروها خیسته، اون موقع میتونیم بگیم پس وضو صحیحه؟
ظاهرا بله. به این منظور این نیست که همه جای صورت کاملا مثلا باید خیس باشه، میگه ولی این خیسی وضو هنوز به صورت هست، حالا یا به ابرو مثلا فرض کنید یه نفر این کنار صورتش خوش شده باشه چون یه نوبت دست کشیده، ولی مثلا آب اصلی رو که ریخته مثلا اگه ابرو خیس باشه احتمالا مثلا موجم خیسه، احتمالا این گوشه های بینی هم مثلا خیسه، حالا اونایی که محاسن ندارن مثلا. این منظور اینه. حالا توی توضیح المسائل شاید اینو بشه روشن‌تر از روی خود مسئله بیان کرد. ببینید میگه اگر همه جاهایی که پیش از این محلی که الان داره میشویه یا مس میکنه خوش شده باشه که وضو باطله، صورت تر باشد، عرفاً منظور این نیست که همه جای صورت تر باشه، هر بخشیش که تریش بابت وضو باشه بله این درست. و اما سوال اولتون، ببینید یه موقع یک تریست چه ناشی از تعرق بدن، چه ناشی از آبی که از بیرون بر بدن ریخته شده، که آب دست بر اون برای مس غلبه داره. این تری تا اونجا که من میدونم، حالا من بعضی از رساله ها رو این مسئله رو چک کردم، این تری اشکال نداره، یعنی یه تری عرفی، مثلا من الان دست میکشم به سرم یه نمی به دستم میاد، ولی اگر دست من خوب آب داشته باشه بعد از شستن دست چپ، الان که مس بکشم بزوم اشکال نداره. ولی اگر این تری مثلا ناشی از تعرق به قدری باشه که آب دست برش غلبه پیدا نکنه، این ایراد داره. من در این مسئله بزرگترین مشکلم توی همین سفرهای عتبات در ایام گرم و حالا حج تمتع یا عمره مفرده و امثال اینها بوده، یعنی به خاطر گرما و عرقی که میریختم، این یکی از مسائلم بوده که همیشه یه راه حلی پیدا بکنم، که خصوصا حالا البته اینا برای خانم‌ها یه خود راحت تره، مثلا خصوصا این که شما نباید سرتون رو بپوشانید، خب وقت با کشیدن حوله احرام یا هر چیز دیگری شما در واقع سر رو پوشانده اید، یعنی هر یه وضوع یه گوسفند داره. خانوما در این زمینه خصوصا در حالت احرام خیلی کارشون راحت تره، حالا در این زمینه و زمینه های مشابه در احرام، ولی ما را آقایون یه مقداری دشوار تره.
یعنی استاد مثلا خوش کردن سر هم پوشاندن محسوب میشه تو همون یه لحظه؟
برای خانوما میگم نیست دیگه، این خانوما اصلا این مشکل ندارن، چون خانوما میتونن. بله بله، نباید پوشاند، کلاه، عرقچین، پوشاندن،
خوش کردن.
بله دیگه، نه یه لحظه نیست دیگه، شما سر رو نباید بپوشونید، زمان درش ملاک نیست. و وقت از اون طرف اگر پوشاندید، یعنی مثلا سوار اتوبوس سقفدار شدن، حالا البته اینجاها تفاوت مسئله داره ها، وقتی سوار اتوبوس سقفدار شدن حالا بین راه نگه میدارن، میگن پیادشین مثلا تغذیه دارن، یا اگه کسی میخواد وضو مجدد بگیره، حالا اینا رو ایجاد سوال میکنن دیگه، جواب نمیدن. اگه کسی پیادش دوباره سوار شه، این دوبار رفته زیر سقف یا یک باره؟ بعد در بعضی رساله ها هست که در حتی شب هم نباید در اتوبوس سقف دار باشن. حالا شما چه بخواید به این مسئله در آقایون، چه بخواید به این مسئله عمل بکنن به جهت نظر مرجعشون، چه بخواید در این زمینه احتیاط کنن، یعنی بگن حالا که برخی مراجع در این زمینه این گونه نظر دادن، ما اینو احتیاط کنیم، و اتوبوس سقفدار اونها رو یکی دو مرتبه بین راه پیاده سوار کنه، یا مثلا سوار بشه یهو اعلام کنن بگن آقا این ساک کیه، بیاد ساکشو برده. خب حالا این پیادش سوارشه میشه دوتا گوسفند یا همون یه گوسفند؟ حتی نباید به اصطلاح سایه کنند برای گریز از آفتاب و باران، یعنی حتی دستش هم رو سرش نذاشته، ولی به همین میزان نباید خودش رو در پناه سایه قرار بده. بعضی از اینایی که میگم ممکنه تو رساله ها تفاوت داشته باشه، یه خورده من با شیب به جنبه احتیاط یا نظرات مثلا برخی از متقدمین دارم میگم، برای اینکه یه وقت شما همسرانتون اگر مشرف شدین اذیت نشن، هر کی به رساله‌ای که باید تقلید بکنه باید مراجعه کنه، ولی یه خورده فضاش اینجوریه. بله توضیح دیگه ای بدم؟ رساله ها رو دیدن؟ مشکلی نیست؟ میگم که برای خانمان این زمینه خیلی راحته، یعنی واقعا آقایون اگه بلد باشن، یعنی اگه بخوان رعایت کنند، بخوان رعایت کنند، مثلا حالا بعضیا که هیچی، به اصطلاح میگن خدا خیلی مهربونه، بعد با همین رحمت خدا مسائلشون رو انجام میدن و میان. ولی اگر یه جایی یه نفری فکر کنی که خدا مهربونه ولی خب طبق قواعد و ضوابط هم باید بندگی بشه، یه خورده دقت میخواد. در این حال دعا میکنیم که خدا هر سال عمره تمتع طولانی، 40 روزه 50 روزه، قسمت خودمون، بچه هامون، همه با هم خانوادگی انشالله بگرداند، که واقعا میدونی که امام زمان سلام الله علیه در مدینه منزل دارن، بعد یه خورده با هم بریم اونجا بگردیم. شاید یک کسی صدا هم کرد گفت زیتوا کجاست؟ رزوا کجاست؟ ندیه خود تاریخاشو نگاه کنیم. اون خانم میگه که هی فکر میکردم که چگونه بتوانم استلام حجر بکنم. یه بزرگواری آمد گفتش که دخترم میخوای استلام حجر کنی؟ گفتم بله. گفت بیا دنبال من. میگه این آقا که میرفتن به سمت بیت، انگار راه باز میشه، راه برای منم باز میشه. وقتی رسیدیم استلام حجر فرمودن، گفتن تو هم استلام حجر. حضرت ایستادن این کنار، انگار جمعیت میامد اصلا مسیرشو عوض میکرد. من به راحتی استلام حجر کرد، عرضه شهادتین کردم، حجر الاسود رو بوسیدم. گفتن خب انجام شد کارت؟ گفت بله. گفتن خب حالا بیا جمعیت بریم بیرون. ایشون که حرکت میکرد انگار یک مسیری باز میشد که من هیچ تنه ای نمیخوردم، هیچ فشاری احساس نمیکرد. منو برگردوندن سر جا. بعد اونجا چون این خانم یک شوهری داشته است که تعالیم اعتقادی و معنوی و توجه و تذکر به صاحب الزمان رو به این دختر و همسر میداده، بعد اونجا میگن به همسرت هم سلام برسون. ما قابل نیستیم. سلام به ما برسونن. چه رسد که ما رو برای استلام حجر ببرن. اما یا صاحب الزمان، بالاخره به لطف خودتون متمسکیم، به حبل متین ولایت شما. نهایت مثل خاشاکی که بر زمین باشه، در هنگام حرکتتون به گوشه عباب و قبای شما بچسبه. تا وقتی این عبای مبارکت رو نتکانده باشی، بابا توی امان. از وقتی که ما رو از خودت دور کنی، عبا رو بتکانی و ما رو رها کنی، ما وقتی به گوشه عبای تو گیر کرده ایم، نگاه میکنیم به بقیه خاشاک و افتاده هایی که همراه عبای تو نشدند روی زمین، میگیم ما سر بر آسمان داریم چون به گوشه عبای آقامون چسبیده ایم. اما اگه ما رو بتکانی، چی بگم؟ رسیدیم به ابتدای شرط 11. در مسئله آخری که در قبل از شرط 11 خواندیم، این چند قدم ظاهراً عدد نداره، ظاهراً عرفی است. یعنی مثلا یه نفری آشپزخانه کوچکی داره، مثلا تو آشپزخانه وضو میگیره، میاد دم مبلی که مثلا پشت به اوپن آشپزخونه است، مثلا مس پا یا سر میکشه. این عرفیه. ولی یه موقع مثلا همون فرد دمپایی پاش میکنه، میاد میره مثلا از آسانسور سوار میشه، میره توی مثلا طبقه منفی 2، اونجا مس پا میکشه. خب عرفن این مسیری که این طی کرده و راه رفته با اون فرق میکنه. ولی پیشنهادم اینه که باز حالا سرکار خانم مدرسی چون قرار بود یه سؤالی رو بپرسن، این رو هم یه تأملی بفرمایند، ببینن آیا احیاناً برای این چند قدم غیر از این بحث عرفیش که عرفاً میگن آقا ایشون در حال وضوعه، حالا مثلا بعضی خانم‌ها نمیتونن دلاشن، بعضی از خانم‌ها نمیتونن پاشون رو مثلا رو مبل بذارن، بعضی از آقایون زانوشون درد میکنه و هر ترتیبی، یعنی حالا بین خانم و آقایون خیلی فرق نمیکنه، ولی مثلا بعضیا مشکلات زودتر سراغشون میاد به لحاظ بدنی یا به جهت مثلا سمین بودن، بعضی موقعا باید حتما یه راهی رو برن، مثلا پاشون روی چیزی بذارن ولا دستشون به مس پاشون نمیرسه. مثلا آیا برای این چند قدم مثال یا مصداقی یا عددی هم تعیین شده است یا نه؟ اینم یک لطف بکنن سرکار خانم مدرسی بپرسن. اگر فرمایش خاصی نیست، ما تا ابتدای شرط 11 این قسمت جلسه رو به پایان برسانیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.